بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. دو تا برهان در ارتباط با نفی ماهیت از حق تعالی مطرح شد. خب جنبندی در ارتباط با این براهین و براهین دیگری که در این بحث اقامه شد رو در جلسه قبل گذراندیم. چون شرح کردیم تقریبا دو طیف استدلال ها و براهین در این بحث هست. در یک طیف با نفی ماهیت، نفی نهایت از حق تعالی میشه. در طیف دیگر عکس این عمل میشه، با اثبات بی‌نهایتی خدا نفی ماهیت از باری تعالی صورت میگیره. منتها کاری که علامه توی نهایی انجام داد، همین قسمتی که خوندیم، در واقع به این روش هست که پس از نفی ماهیت به ادله ویژه‌اش از حق تعالی، حالا میخوان اثبات بی‌نهایتی بکنن. یعنی از لوازم این بحث اثبات بی‌نهایتیه، چنانچه برخی دیگر از لوازم هم از این بحث استخراج میشه. الان علامه در این تبیین اول که ما شروع میکنیم میفرماد با توجه به نفی ماهیت از حق تعالی، حداقل می شود سه تا نتیجه از این بحث گرفت. یک نتیجه همینی که الان اشاره کردیم، یعنی دیگه واجب الوجود یک حقیقت غیر متناهی خواهد بود، چون اگه متناهی باشه قطعا باید داره بعد ماهوی باشه. وقتی نفی ماهیت از حق تعالی شد، نتیجهش این خواهد بود که واجب الوجود حقیقتی غیر متناهیه. این نتیجه اول. نتیجه دوم اینه که وقتی ما وجود حق تعالی را عاری از ماهیت میدونیم، اگر یادمون باشه در اقسام ضرورت ها تو بحث ضرورت ازلیه، گفتیم اگر موضوع ما وجود بدون ماهیت باشه، حمل محمول موجودان و متحققان بر او به ضرورت ازلیه صورت میگیره. بنابراین از جمله نتایج این بحث اینه که وقتی نفی ماهیت از حق میشه، اون وقت وجود حق تعالی در پذیرفتن محمول موجودان و متحققان به ضرورت ازلیه این حکم رو میپذیره. و طبیعتاً مطابق بحثایی که پیشتر داشتیم و در همون بحث ضرورت ازلیه هم متذکر شدیم، در ضرورت ازلیه حمل محمول بر موضوع به حیثیت اطلاقیه صورت میگیره، یعنی نه حیث تعلیلی میخواد و نه حیث تقییدی، حیث اطلاقیه که همون، یعنی بدون لحاظ حیث تعلیلیه و تقییدیه حمل محمول بر موضوع صورت بگیره. پس این هم میشه گفت که نتیجه دوم. نتیجه سومی که الان علامه در این تبیین اول ذکر میکنه، تبیین جایگاه وجود حق تعالی در سلسله نظام تشکیکیه. ما با تشکیک آشنا شدیم، در مرحله اول با تشکیک آشنا شدیم. خب ما وقتی رو که حق تعالی را بدون ماهیت در نظر گرفتیم که یک سری لوازمی مثل آنچه که گفته شد داره، وجود بی‌نهایت میشه، دیگه حیث تعلیلی و تقییدی و اینها در تحققش نمیخواد، اگه اینا در نظر گرفتیم تو سلسله نظام تشکیکی تو کجا قرار میگیره؟ طبیعتاً باید بگیم در اعلى المراتب قرار میگیره. تمام مراتب مادون دو تا مشکل درشون هست. وقتی ما هر مرتبه مادون رو با مرتبه بالاتر لحاظ میکنیم، میبینیم از یک جهت توش نقصه، از یک جهت توش حاجت و فقره. هر مرتبه ای رو تو این نظام تشکیکی با بالاتر که نگاه میکنیم، از اون جهت که متقوم به بالاتره، پس معلومه محتاج به بالاتره، فقر داره، نیاز داره به بالاتر. از اون جهت که برخی از کمالات بالاتر رو نداره، چون تنزل کرده، صفت نقص رو متوجهش میکنیم. پس هر مرتبه ای تو این نظام تشکیکی وقتی با مرتبه بالاتر لحاظ بشه، این دو خصوصیت داره، هم نقص داره و هم حاجت داره. انقدر این سیر ادامه داره تا میرسیم به مرتبه اعلا که مرتبه بی‌نهایته و بالاتر از او دیگه مرتبه‌ای فرض نمیشه. خب در چنین فضایی نه نقص وجود داره و نه حاجت. حاجت نیست، مثلا مرتبه بالاتری نیست که او متقوم به مرتبه بالاتر باشه، چنانچه گفتیم حیث تعلیلی نمیخواد، چنانچه گفتیم بی‌نهایته و بحثایی گفتیم، و همچنین نقص نداره چون مرتبه بالاتری نیست تا کمالات مرحله بالاتر رو فاقد بشه. او بی‌نهایته، نفی ماهیت ما رو به بی‌نهایتی کشونده، انباشته از کمالات غیر متناهیه. پس بنابراین تو این سامانه تشکیکی در باب وجود تو نقطه اعلا و مرتبه اعلا قرار میگیره. الله میفهمد با این چیزایی که الان گفتیم در این تبیین اول و نکاتی رو که متذکر شدیم، اگه روش خوب دقت بشه، پاره ای از اشکالاتی که دیگران به حکما کردن در ارتباط با نفی ماهیت از حق تعالی خود به خود مرتفع میشه. خیلی از اشکالاتی در این باب مطرح شده، گفتن اگر واجب الوجود ماهیت نداشته باشه این اشکالات متوجه میشه. الله میفهمد اگر تو این بحث تأمل بشه تمام اون اشکالات یک جا دفع میشه. اجازه ما این تبیین اول رو با ریزیکاریا و توضیحات لازم رو بخونیم، بعد وقتی رسیدیم به اشکالات اونجا تک تک اشکالات حل میکنیم و بحث رو خواهیم کرد.
به مراحل تشکیکی احتیاج مطرحه. الان یه وجودی هست گفته تشکیکیش بالاتر از وجود دیگر، ولی نظام علمی و معلومی بین اینا مطرح نیست. خب این چه احتیاجی به اون داره؟
بعد گفت توضیح، اگه یادتون باشه تو تشکیک ما گفتیم که در تشکیک ما چند نوع کثرت داریم. کثرت عرضی خودش دو نوعه، کثرت طولی، تشکیک طولی خودش دو نوعه. الان این بحثی که داریم مطرح میکنیم تو تشکیک طولی به معنای اصلیش هست که حالت علی و معلی با هم دیگر داشته باشن. ما الان به این بخش کار داریم. یعنی اگر شما اون شدیدتر رو با اینی که پایینتر هست نگاه بکنید، نه این نسبت برقرار نیست، ولی خودشون نسبت بالاترشون چی هستن؟ نسبت بالاتر خودشون که علتش باشه. بله، همین منظور همینه، منظور همینه. یعنی تو این دستگاه بالاخره شما هر مرتبه رو دست بذارید ولو نسبت به یک چیز شدیدتر دیگه تو سلسله دیگر نسبت به او فرض کنید که تقوم نداشته باشه، نقص دار ممکن داره ولی که تقوم نداشته باشه، ولی بالاخره به یک مرتبه چی؟ تقوم دارد. پس بنابراین هر مرتبه روش دست بذارید هم نقص داره هم تقوم داره، این حاجت داره، به غیر از اون مرتبه اعلا که نقص نداره چون بی‌نهایته، تقوم نداره چون مرتبه بالاتر از من برای او تصور نمیشه. ببینید بالاتون وقت تبین به مامر، یعنی با توضیحات گذروندیم و استدلال هایی که در این بحث ارائه شد روشن میشه که ان الواجبه. این تبین اوله در صفحه بعد از کتاب ما ذیل صفحه، یعنی 7-8 ساعت مونده که این فصل تمام بشه. وقت تبین ایزن داره که اون تبین دومه. دو تا قد تبین این فصل در واقع براش مطرح. فقط تبین به ما امر ان الواجب به ذات، واجب الوجود به ذات، حقیقتان وجودیتان لا ماهیت لها. این کمون چیزایی بود که نتیجه استدلال ها و مدعای همین بحثه. مدعای این فصل نیستش که واجب الوجود حقیقت وجودی صرفه. ببینید ما وقتی میگیم حقیقت وجودی صرف است واجب الوجود، این فرق میکنه با اصطلاح صرف در موارد دیگر. مثلا ما تو وجودهای ممکن میگیم وجودشون صرفه، اما این غیر از این معنایی است که ما در باب حق تعالی به کار میبریم. اونجا که میگیم وجود صرفه، یعنی با لحاظ خود وجود دیگه وجود مرکب نیست، خود وجود دیگه مرکب از چیزی نیست، ولی معناش این نیست که همراه با ماهیت نیست. ولی اینجا وقتی میگیم وجود صرف هستش، یعنی دیگه همراه با ماهیت نیست. حتی شما یه وقتی میگی شما ممکنه بگید صرف وجود رو ما در نظر بگیریم، صرف وجود رو در نظر بگیریم، یعنی هم وجود واجبی هم وجودهای امکانی. یعنی شما به غیر از وجود، به غیر از متن رو نگاه نکن، صرف وجود رو لحاظ کن. ببینید همه این بحثا با هم فرق میکنه. یه وقتی میگید صرف الوجود رو شما نگاه بکنید، یعنی به چیزای دیگه نگاه نکنید، فقط متن رو بنگرید، اون یه من. یه وقتی میگیم صرف این وجود رو نگاه بکن و این وجود صرف به لحاظ اینکه مرکب نیست، نه اینکه الان ماهیت نداره، منظور این نیستش. ولی راجع به خدا وقتی میگیم صرفه یعنی چی؟ دیگه مرکب از وجود و ماهیت نیست. نه تنها به لحاظ در نظر گرفتن خود وجود صرفه، همراهی با ماهیت هم نداره. این شدیدترین صرافت در اونجا حاکم هست. و حالا در هر صورت حق تعالی حقیقت وجودیه ایستش که ماهیتی برای اون نیست. این نتیجه بحث قبله. حالا چه لوازمی این نتیجه در پی داره؟ اینا مهمه. حقیقتون وجودیتون لا ماهیت لها تحدها، ماهیتی ندارد که او رو محدود بکنه. یعنی حق تعالی با نفی ماهیت اثبات بی‌نهایتی او خواهد شد. گرچه اگر فرض کنید که ما دوباره میخواستیم قلم بزنیم، علامه خودش دوباره میخواست قلم بزنه و ترتیب منطقی بده، میتونید قشنگ بگه از محتوای این فصل نتایج گرفته میشه 1 2 3، ولی به این شکل نگفتم. ولی در لابلای کلمات اونایی رو که ما میخوایم درش وجود داره، یکیش همینه لا ماهیت لها. من خودم یه خط بسیار قطور زیر این جمله کشیدم چون مهمه. وقتی نفی ماهیت ازش بشه، اون وقت نفی نهایت هم ازش میشود، چون ماهیت است که محدودیت وجود به بار میاره. البته این الفاظ تسامحی ها، نه ماهیت چیز نیستش، همون وجود چون محدوده دارای ماهیت. توجه کردید این تحدها رو یه وقتی با یه مقدار تسامح دقت کنید توش میفهمید لا ماهیت لها تحدها، یعنی ماهیتی برای این حقیقت وجودی نیستش که محدود کند این حقیقت وجودی را. یعنی وجود باری تعالی غیر متناهیه، چون اگه متناهی باشه قطعا دارای بعد ماهوی خواهد بود. خب یکی دیگر از نتایجی که از این بحث گرفته میشه اینه که وقتی وجود صرف به معنی نفی ماهیت داشته باشه، ضرورت ازلیه برش حاکمه. مطابق اون اصطلاحی که پیشتر بحث کردیم، به حیثیت اطلاقیه موجوده، نه به حیثیت تعلیلیه یا تقییدیه. اون بحث خیلی مهمی است، پیشتر در محل اول مفصل راجبش بحث کردیم. تحقق با حیثیت تقییدیه یعنی چی؟ تحقق با حیثیت تعلیلیه یعنی چی؟ تحقق با حیثیت اطلاقیه یعنی چی؟ می‌فرماید هیه به ذاتها، این حقیقت وجودیه غیر متناهی ذاتن واجب الوجود است. به ذاته، یعنی به حسب ذاتش وجود براش چی داره؟ وجوب داره. یا به ذاتها واجبت الوجود، یعنی به حسب ذاتش وجود براش وجوب داره. من دون حاجت الانزمام حیثیت تعلیلیه او تقییدیه. یادتون هست تو ضرورت ازلیه چی میگفت؟ که محمول موجودون برای ذات موضوع باشد به حسب ذاتش، که دیگه من بدون لحاظ هر شرط و قید بیرونی، هیچ چیزی رو در نظر نمیگیریم، بدون توجه به همه شرایط بیرونی میبینیم این محمول مال این موضوع هست. این همین رو میخواد اینجا پیاده کنه. منتها اونجا ایاتون باشه همین قید و شرط اینا رو به نحو مطلق گفت، اینجا داره توضیح میده این قید و شرط را. حیث تعلیلی تقییدی خیلی خوب بود که حتی به نحو ظرفی هم میآورد. حیثیت حینیه یکی از اقسام حیثیتاست که در اسفار مطرح شده، همون معل وجودی که در نظر گرفتیم. بعضی از گزاره‌ها در واقع به حیثیت حینیه مترتب میشه، به حیثیت حینیه مترتب میشه. اینجا نه، هیچ غیبی همراش نیست. هیه یعنی این حقیقت وجودیه به ذات خودش واجبت الوجود، یعنی وجود براش وجوب داره. من دون حاجتن الانزمام حیثیتن تعلیلیتن او تقییدیه. من از کتاب خودم دارم، صفحه 11 بحث حیثیت تعلیلی و تقییدی اونجا بحث شده. الانزمام حیثیت تعلیلیت او تقییدیت و هی ضرورت الازلیه، این همون ضرورت ازلیه است. ضرورت ازلیه کجا داشتیم؟ در فصل اول اون تنبیه که راجع به اقسام ضرورات بود از کتاب ما صفحه 46، و الان در ادامه همین فصل، آخر همین فصل، بازم مجددا بحث اقسام ضرورات ها بحث خواهد شد. یعنی از کتاب ما صفحه 54 بازم بحث خواهد شد. خب
این تحلیل نداره که چجور ذاتی هست که
وجود، یعنی ذات اصلا حقیقت وجودی است که چون بی‌نهایت علت نداره. تحلیلش اینه، توجه کردید؟
نه، اینکه وجود برای ضروری هست.
بله دیگه، اصلا این ذاتشه. بله این ذات از خود ذاتشه، سلب ذات از ذات که محاله. تا اینجاش رو وجودهای امکانی هم دارن که اونا هم از جنس وجود هستن. منطقه اون وجودهای امکانی فقری خاصیت دارن به نام فقر، توجه کردید؟ چون ضعیفن باید افاضه بشن، ولی این وجود چون بی نهایت غنی محضه افاضه بردار هم نیست. بچه شد از جهت این که ذاتش وجوده، اصلا وجودیه، پس بنابراین موجودیت برای او به نحو ضرورت ذاتی حاکمه. ولی از جهت این که بی نهایت غنی هستش، هیچ گونه فقری در او وجود نداره و بی نهایت، از اون جهت پس دیگه نیاز به افاضه نخواهد داشت. پس تو قسمت اول از حیث تعلیل، از حیث تقییدی بی نیاز میشه، تا تو قسمت دوم توضیح از حس تعلیلی بی‌نیاز میشه. پس بدون لحاظ نه حس تقلیدی نه حس تعلیلی متحقق هست. یعنی شما اگر وجود بی‌نهایت کمال در نظر بگیرید قطعا باید همین احکام رو برایش مترتب بکنید. خب این دومی چیزی که از بحث قبل استفاده کردیم. و اما سومی تبیین جایگاه چنین وجودی در نظام تشریکیه. و قد تقدم فی المرحله الاولا، فصل سوم مرحله اولا از کتاب ما صفحه 17، و قد تقدم فی المرحله الاولا ان الوجود حقیقتون عینیتون مشککتون ذات و مراتب مختلفه. میفهمد وجود یک حقیقت عینی است، یعنی مفهوم ذهنی فقط نیست، اصیله، حقیقت عینی هستش که تشکیکیه، یک حقیقت خارجی تشکیکیه دارای مراتب مختلفه. در فصل 3 مرحله اول گذشت. کل مرتبه من مراتبها تجد الکمال الوجودی الذی لما دونها. هر مرتبه ای از مراتب این سلسله تشکیکی وجود، تجد الکمال الوجودی الذی دون لما دونها، اون کمال وجودی که مال پایین تر از واسش رو قطعا داره. درسته؟ حالا با این بحث کار نداشتیم، نیازم نبود که اینو مطرح کنه. حالا از اینجاش مهمه. و تقومه لما دونها، یعنی کمال وجودی پایین تر رو داره و به او قوام هم میده. تا اینجا بس. حالا و تتقومه بما فوقها، اینجاش مهمه. و تتقومه بما فوقها فاقدتن بعض ما له من الکمال. وقتی ما او رو مقایسه میکنیم با بالاتر، دو تا خصوصیت درش میاریم. یک، تقوم با بالاتر داره، برخی از کمالات بالاتر رو هم نداره. میفهمه چی؟ میفهمه تتقوم بما فوقها فاقدتن بعض ما له من الکمال و هو النقص و الحاجه. لف و نشر در واقع مشوشه، یعنی نقص مال این استش که بعضی از کمالات رو نداره، حاجت مال اون تقوم به بالاتره. وقتی تقوم به بالاتر داره یعنی محتاج بالاتره، وقتی بعضی از کمالات نداره یعنی ناقصه. الا المرتبه التي هي اعلى المراتب، مگر اون مرتبه ای که دیگه در اوج باشه، اعلى المراتب باشه. التي تجد كل كمال ولا تفقد شيئا من، مگر اون اعلى المراتب که اون اعلى المراتب تمام کمالات را مشتمل هستش و شیعی رو فاقد نیست. نتیجه این قسمت چیه؟ یعنی هیچ نقصی نداره، هیچ نقصی نخواهد داشت. خب و تقوم بها کل مرتبتن ولا تقوم بشیء وراء ذاتها، یعنی به وسیله این اعلی المراتب همه مراتب تقوم میپذیرن. درسته؟ یعنی همه به او محتاجن، ولی او به مرتبه محتاج نیست. ولا تقوم به شیء وراء ذاتها، از این جمله چه نتیجه می‌گیریم؟ پس این حاجتی نداره، نه نقصی دارد و نه حاجتی. شاید همین که نفی نقص می‌شود نتیجه این باشد که احتیاجی به چیزی دیگه نخواهد داشت. خب ما نظام تشکیکی رو هم در فصل سوم مرحله اول خوندیم، هم الان هم سه جمله گزارش کردیم. الان ما با حقیقتی آشنا شدیم به نام واجب الوجود که ماهیت نداره، غیر متناهیه، حیث تعلیلی نمیخواد، حیث تقییدی نمیخواد، ضرورت ازلیه داره. خب چون این وجود رو کجا باید قرار بدیم؟ تو این سلسله تشکیکی کجا باید قرار بدیم؟ میگه منطبق میشه برای همین اعلی مراتب، اعلی مراتب منطبق میشه برای همین حقیقت واجبی. فتنطبق الحقیقت الواجبیه علی القول بالتشکیک. اگر دقت بکنید ما تو این بحثا، اصلا خاصیت بحثای الهیات ملخصی همین جوریه، ما هی از لوازم داریم به لوازم میرسیم. وجوب، مرتبه اعلی، بی‌نهایتی، نفی ماهیت، همه اینها لوازم یک حقیقت هست که از یکی داریم هی به دیگری پیوندیم. اگر بتوانیم یکی از اینا رو اثبات کنیم، توجه کردید؟ اون مجموعه صفاتی که اونجا هستش، یکی از اینها رو اثبات بکنیم، مثلا نفی ماهیت اثبات کنیم، بی‌نهایتی اثبات میشه، وجوب اثبات میشه، عدم نقص اثبات میشه، ضرورت ازلی اثبات میشه. ببینید حالا تو اون بحث خیلی گفتن اگر شما دست بذارید رو نقطه وجوب میتوانید بقیه چیزها رو اثبات بکنید. خیلی این تلاش رو کردن. بعضی گفتن اگر روی بی‌نهایتی دست بذارید بقیه اثبات میشه. این چقدر اهمیت داره این بحث، از کجا شروع کردن خیلی مهم. بعضی گفتن رو وجود اگر انگشت بذارید. حالا هر سوال فتنطبق الحقیقت الواجبیه علی القول بالتشکیک علی المرتبه التي هي اعلی المراتب. پس منطبق می شود حقیقت واجبیه بر چی منطبق میشه؟ یعنی حقیقت واجبیه بنابر قول به تشریک بر چی مرتبط میشه؟ این علی المرتبه متعلق به چیه؟ تنطبق این منطبق می شود حقیقت واجبیه بر چنین مرتبه. حالا منطبق می شود حقیقت واجبیه بنابر قول به تشکیکی در وجود، منطبق می شود بر مرتبه ای که اعلی المراتب هستش، التي ليس ورائها مرتبتون تحدها، دیگه ورای او مرتبه ای نیستش که او رو محدود بکنه، نه با دیگه او بی نهایته.
چه فرقی میکنه که ما بگیم مثلا این یکی را اگه اثبات کنیم بقیه،
چه فرقی این صفات با هم دیگه میکنه؟
نه این اثبات اینها
خواه
الان فرمود این که بعضی هم میگن
نه علتش اینه که، یعنی حالا اینجوری دقت داشته باشیم، ما رو هر چیزی انگشت بذاریم باید لزوم بیان با لازم دیگر داشته باشه. بعضی میگن شما اگه رو وجوب دست بذارید تو وجوب نقطه‌ای نهفته شده که شما رو به بی‌نهایتی میرسونه، به نفی ماهیت میرسونه. بعضی اینو احساس نمی‌کنن، میگن نه نقطه وجوب این رو نداره. توجه کردید؟ بله او خاطر وجوب داره، ولی نمیشه از وجوب، بله این وجوب هم هماهنگ با صفات دیگر است، اما لزوم بیان با بقیه صفات نداره. ولی اگه شما از اونجا شروع بکنید چرا؟ ذهن، یعنی بحث ذهنیه. توجه؟ یعنی از نظر ذهنی ممکنه تاثیر تکوینی خارجی هم، نقطه خارجی هم داشته باشه. شما اگر از نظر ذهنی، شما اگر نفی ماهیت شروع بکنید، خیلی بدیهی، خیلی واضح به بی‌نهایتی وجوب و بقیه خاصیت ها خواهید رسید. توجه کردید؟ به این شکل. یعنی از کجا شروع بکنیم که ذهن پشت سر هم اینها رو استخراج بکنه؟
ما وقتی که واجب و وجوب حد نداره، ما با احکام و لوازم محدود چطور میتونیم حکم بدیم به احکام نامحدود؟ چون خود احکامش هم و صفاتش هم باید
ما احکام محدود برایش مترتب نمی‌کنیم که،
یعنی
ما فهم از بی‌نهایت داریم به نحو اجمال. این بحثی که مطرح میشه که بی‌نهایت قابل فهم نیست، این درست نیست. چون همین الان که داره حرف میزنه میگه بی‌نهایت قابل فهم نیست، به یک وجه بی‌نهایت فهمیده.
بگیم واجب
وجود
چه احکام و چه
صفات داره؟ همه صفات احکام بل اجمال، نه اینجوری نیست. دقیقاً بله، بلکن نه، ولی بل اجمال و به نحو همین شناخت ضعیف از بی‌نهایت میتونیم راجع بهش حرف بزنیم. رو همین مقدار حرف میزنیم. معنیش نیست که همین مقداری که میتونیم حرف بزنیم و نذاریم که. بل اجمال همه گفتن، هم در علم حضوری هم در علم اصولی، بل اجمال خداوند شناخته میشه برای انسان. بل اجمال بله، هیچ وقت کنه حق تعالی برای احدی شناخته نخواهد شد. الان همین حرفی که میزنی وجود بی‌نهایت، این یک تصور اجمالی از اون معناست. خیلی هم میفهمیم یعنی چی، مثلا با مقایسه با وجودهای محدود میتونیم بفهمیم یعنی چی، اما هرگز نمیتوانیم اون بی‌نهایت رو احاطه پیدا بکنیم تا یک شناخت کامل به او حاصل بشود، ولی شناخت اجمالی حاصل میشه.
یه توضیح داده بی‌نهایت میده منظور از بی‌نهایت
هست، همین که فهمیدید خود بی‌نهایت فهمید الان دارید حرف میزنه. نه نه همین فهمیدید، همین هستش فهم. حالا جزا خودش انشاءالله بحثش. بی‌نهایتی بالقوه داریم، بالفعل داریم، بی‌نهایتی کمالی داریم، بی‌نهایتی ابعاد مختلف داریم. اصل بی‌نهایت برای همه ما واضح و روشن هست و به نحو اجمال همه میفهم. خب فتنطبق الحقیقت الواجبیه علی القول بالتشکیک علی المرتبه التي هي اعلی المراتب التي ليس ورائها مرتبه تعدها ولا فی الوجود کمال تفقده. در نظام هستی هیچ کمالی نیستش که اون مرتبه اعلا فاقدش باشه. ولا فی ذاتها نقص، نقصی درش وجود نداره. او عدم، و همه اینا برگردان یک معنا هست، او عدمون یشوبها، یا عدمی رو که با اون وجود قاطی شده باشه، که این در موجودهای امکانی هست. ولا حاجت تقیدها، و حاجتی هم نیستش که مقید بکند این حقیقت واجبی را، مقید بکند به مرتبه بالاتر. اونایی که حاجت دارن مقید میشن به مرتبه بالاتر، چون متقدم میشن به مرحله بالاتر. خب بعد یه نه دخل مقدر اینجا پیش میاد و در ادامه میخواد این دخل مقدر رو دفع بکنه. دخل مقدر چیه؟ اینی که شما میگید هیچ چیزی از او سلب نمیشود، پس این همه صفات سلبیه که میگن چیه؟ میگن فلان چیزو نداره، نداره، نداره. این که واضحه، قبلا هم گفتیم که این صفات سلبیه همشون چی هستن؟ سلب و سلب هستن. یعنی در حقیقت باز برمیگرده به کمال وجودی. می‌فرماد و ما یلزمها من الصفات السلبیه، و اونایی رو که لازم میاد این حقیقت واجبیه را از صفات سلبیه، مرجعها الى سلب السلب، بازگشتش به چیه؟ به سلب السلبه و انتفاع نفسه، برگشتش به اینی که شما سلبی رو دارید سلب میکنید، ندارید رو دارید بر میدارید، یعنی جاش دارایی میذارید، به سلب سلب انتفاع نقص و حاجته و اول ایجاب، که این بازگشتش بشه به ایجاب کماله نه سلب کمال، گرچه در ظاهر ایجابه یعنی به صفات ایجابیه برمیگرده، گرچه در ظاهر صفات سلبیه است ولی بازگشتش به صفات ایجابیه است که داره کمالاتی رو برای حق تعالی ثابت میکنه. حالا بله اشکال مقدر این هستش که چطور شما میگید حق تعالی فرض کنید که هیچ چیزی از او سلب نمیشه و همه کمالات رو داره، عدمی با او قاطی نمیشه، پس این صفات سلبیه چیه؟ میگیم مثلا ان الله تعالی لا عجز له، این خداوند متعال جسم نیست. خیلی دارید نفی میکنید، نفی میکنید. چطور شما میگید که هیچ چیزی از خدا نفی نمیشه، همه کمالات رو داره؟ ما میگیم این صفات سلبیه، بازگشتش به صفات ایجابیه. خب و به ذالک یندفع، الان شما با دقت در این تبیین اول و لوازمی که استخراج کردیم، اشکالاتی رو که معمولاً در این بحث به حکما وارد کردن که واجب الوجود چطور میتونه مایل نداشته باشه، همینو دفع میشه. حالا از میان این اشکالات علامه طباطبایی 4 تا اشکال رو مطرح کرده. اشکال اول چیه؟ امروز بنا داشتم خیلی تون بخونم که تا آخر صفحه بعد برسیم. حالا در اصل اشکال اول چیه؟ اشکال اول اینه که ببینید از نظر ما، اونا میگه مستشل میگه واجب الوجود متشکل از وجود و ماهیت، ممکنات هم متشکل از وجود و ماهیت هستن، منتها ماهیت زبان خاصه، اینا رو از هم ما یاد گرفت قبلا گفتیم، درسته؟ ماهیت زبان خاصه و وجود زبان چیه؟ مشترک. خب واجب الوجود و ممکنات در وجود که با هم مشترک هستن، درسته؟ در وجود که با هم مشترک هستن، پس وجود نمیتواند فرقی میان حق تعالی و ممکنات ایجاد کنه، چون وجود نقطه مشترک بین حق تعالی و ممکنات هستش. چه نقطه‌ای باید درش پیدا بکنیم تا در یک جا اقتضای وجوب بکنه، در یک جا اقتضای امکان؟ اون فقط ماهیته. ماهیت باری تعالی به گونه‌ای است که اقتضای وجوب میکنه، ماهیت ممکنات به گونه‌ای، چون مسار کثرت دیگه، زبان مختص در کدومه، اینجا اقتضای چی میکنه؟ امکان میکنه. اما شما یا حکما که نفی ماهیت از باری تعالی میکنید، یعنی دیگه نقطه اختصاصی برای حق تعالی باقی نذاشتید، فقط یک نقطه اشتراکی گذاشتید که هم در حق هست هم در ممکنات هستش. میدونید لازمه این حرف چیه؟ لازمه این حرف پذیرش یکی از این دو تا مشکله. الان فقط یکیش گفته، یکی از این دو مشکله. خب اگر بخوایم بگیم این وجود واجبیه، معناش این خواهد شد که همه وجودها واجبی باید بشن، درسته؟ و اگر بگیم که وجود امکانیه، لازمش این که بگیم همه وجودها امکانی، حتی باری تعالی. ببینید عبارتون؟ و بذالکه یعنی این که گفتیم حق تعالی مرتبه اولیای از این تشریک هست، مرتبه اعلای از این تشریک هست، هیچ حیثیت تحلیلی و تقییدی نمیخواد، غیر متناهیه، هیچ نقصی نداره، یعنی وقتی گفتیم و بذالکه یندفع وجوه من الاعتراض اوردوها علی القول بنفی الماهیت عن الواجب بالذات، چندین اعتراضی که وارد کردن بر قول حکما که میگن ماهیت رو از حق تعالی باید نفی بکنیم، تمام این اشکالات دفع میشه. علامه اول اشکالات همه رو ردیف میکنه، بعد در یه 3-4 سطر میگه وجه دفعش رو روشن میکنه. خب اشکال اول، منها ان حقیقت الواجب بالذات لا تساوی حقیقت شیء مما سواها، حقیقت واجب به ذات مساوی با حقیقت هیچ یک از ما سوای خودش نیستش. چرا؟ لأن حقیقت غیرهی تقتضی الامکان، حقیقت غیر واجب الوجود اقتضای چی میکنه؟ منظورش نزد حقیقت هم بیشتر تو فضای همون ماهیته، حقیقت ذات ماهیت، به خاطر اینکه حقیقت غیر واجب الوجود اقتضای امکان داره، ولی حقیقت واجب الوجود چجوریه؟ و حقیقته تنافیه، یعنی منافات با امکان داره. چی به بار میاره؟ وجوب به بار میاره. خب پس ببینید حقیقت واجب مساوی با حقیقت ممکن نیست. و وجوده یساوی وجود الممکن فی انه وجودان، ولی وجود حق تعالی واجب الوجود مساوی با وجود ممکن در این که هر دو وجودن، وجود مشترک بین همه است. حالا فحقیقته غیر وجوده، پس حقیقت حق تعالی غیر از وجودشه، همون چیزی هستش که اقتضای چی میکنه؟ وجوب میکنه. خب حالا اگر مثل شما یا حکما بیاییم حقیقت باری تعالی رو از او برداریم، بگیم فقط وجوده، خواهی بگیم فقط وجوده، خب همین وجود در ممکنات هم هست، لازمش چه خواهد شد؟ لازمش اینه که یا همه واجب بشن یا همه ممکن بشن. ایشون فقط یکیشو گفته. و الا، یعنی اگر بگوییم واجب الوجود حقیقتی غیر از وجود نداره و فقط وجوده، و الا کان وجود و کل ممکنن واجبن، پس وجود هر ممکنی چی بشه؟ واجب بشه. یا اون وقت یا بگیم تمام وجودها چی بشن؟ ممکن بشن، حتی وجود واجبی. این اشکال اول. خب اشکال دومی که اینجا مطرح میشه اینه که اگر ما بگیم در حق تعالی وجود او مبرای از ماهیته، یعنی وجود صرف هست، وجود مجرد از ماهیته، طبیعتا این وصف وجودی رو که الان وصف وجودی رو که این وجود داره، یا باید بگید به حسب ذاتش دارد، یا باید بگید به حسب غیر دارد، یعنی یا باید بگید وجوب به ذات دارد، یا باید بگید وجوب بالغیر دارد. اگر حق تعالی وجود صرف باشه، صفت وجوب رو که داره، ولی این صفت وجوب رو از این دو حال خارج نیست، یا باید بگید این وجود به حسب ذاتش داره، یعنی خودش، یا اینکه نه به حسب غیر داره. خب خیلی روشنه که نمیتونید بگید به حسب غیر داره، چون اگه بگید به حسب غیر داره دیگه واجب الوجود به ذات نمیشه، درسته؟ پس باید بگید این وجود صفت وجوب را به حسب جنس وجودی خودش دارا هست. اگه این حرف رو بزنید، خب همین وجود با همین جنس در وجودهای امکانی هم هست، پس وجودهای امکانی هم با چی بشن؟ وجوبی بشن. اگر بگید وجوب خاصیت وجود حق تعالی هستش، خب وجود در جای دیگه هم هست، پس اونجا هم با چی بشه؟ وجوب بشه. و منها انه لو کان وجود الواجب بالذات مجردن عن الماهیت، اگر بگیم وجود حق تعالی ماهیت نداره، مجرد ماهیت یعنی ماهیت نداره، بنابراین ماهیت حق تعالی متصف به صفت وجوب نیست. اینا خودش نشون میده که تو فاهمه این آیون وقتی میگیم ذات باری تعالی واجبه، یعنی میگن ماهیتش وجود برای چی داره؟ وجوب داره، یعنی صفت بیشتر تو اون فضاها هست، یعنی در واقع وجوب رو میبرن تو وصف چی میکنن؟ ماهیت میکنن. حالا وقتی میگیم ماهیت نداره، خب چیزی نمیماند اونجا جز چی؟ وجود. پس باید وجود موصوف به چی باشه؟ وجوب باشه. فحصول و حاضل وقت، حاضل وقت یعنی چی؟ ایل وجوب. فحصول و حاضل وقت لهو، یعنی برای وجود حق تعالی که فقط وجودم هست، انکان لذاتهی، یا به خاطر ذات خود این وجود هست، درسته؟ یا به خاطر ذات این وجود هست، یعنی اصلا ذات وجود متصف به وجوبه. خب اگه اینجوری باشه، همین ذات تو جاهای دیگه هم هست، کان وجود و کل ممکن واجبن، پس وجود هر ممکنی باید واجب باشه، لاشتراک الوجود، چون وجود همه جا هست. و هو محاله، این محاله که ممکن ها بشن واجب. و این کان لغیری، اما اگه این وصف وجود مال غیر این وجود باشد، وجود حق تعالی، خب لازمت الحاجت و الالغیر، لازمش نیازمندی به غیره، و لازمه نیازمندی به غیر چیه؟ امکانه. و لازمه هوی دوم برمیگرده به این لزوم احاجت، لزوم حاجت لازمش چیه؟ امکانه. و هوا خلفان، این خلاف فرضه، چون ما الان واجب الوجود داریم بحث میکنیم. اینم اشکال دوم. و اما برسیم به اشکال سوم. اشکال سومی که مطرح شده این استش که میگه واجب الوجود به ذات مبدا ممکناته، این درش بحثی نیست، یکی از ویژگی های واجب الوجود این استش که مبدا ممکنات هستش. حالا شما اومدید گفتید واجب الوجود مجرد از ماهیت، یعنی دارای بعد ماهوی نیست. حالا ما سوال میکنیم که این مبدئیتش برای ما سوا خاصیت چیه؟ از سه حال بیرون نیستش، یا باید بگید خاصیت خود اون وجود هست بدون هیچ قید و شرطی، یک حال. یک چیز دیگر اینه که بگید خاصیت اون وجود هست به در واقع غیر تجرد از ماهیت، درسته؟ بله، در واقع به غیر تجرد از ماهیت، یعنی مجموعه وجود واجبی به علاوه تجرد از ماهیت مبدعیت نسبت به ماسوا پیش آورده. این حالا دوم. حالا سوم چیه؟ بگیم نه، همون وجود واجبی هستش که مبدعیت داره، ولیکن به شرط تجرد از ماهیت. این سومی با قبلی چه فرقی میکنه؟ در قبلی تجرد از ماهیت جز شده، ولی در اینجا چی شده؟ خارج شده، شرط شده، درسته؟ در سومی شرط شده. خب از این سوال که بیرون نیست، اما یه حرف اول رو بزنید، بگید واجب الوجود اصلا به خاطر همون وجودش مبدع ماسوا است. اگه این حرف بزنیم، خب این وجود در جای دیگه هم هست، در وجودهای امکانی هم هست، پس اونا هم باید مبدع چی باشن؟ کل ماسوا باشن. این هر وجودی باید مبدع کل ماسوا باشه. خب نتیجهش چی خواهد شد؟ نتیجهش اینه که هم باید علت خودش باشه، چرا؟ چون بازم ممکنه دیگه، حالا دیگه این تصورات هست، این حرفا، حالا هم باید وجود علت خودش باشه، هم باید علت علل خودش باشه. خب هر دام محال هست، یا تقدمشی بر نفس لازم میاد اگر بخواد علت خودش باشه، یا دور پیش میاد اگر بخواد علت علت خودش باشه، چون علت اینه، اینه علت اونه، میشه چی؟ دور. اصلا تر اینا لازم نیست، ولی اینا هم بدونید که قبلا این حرفا هم بوده. خب این یه بخش. بخش دیگر این هستش که چی؟ اگر بگیم واجب الوجود، واجب الوجود وجود صرفه، ولی به اضافه غیر تجرد از ماهیت این مبدعیت رو داره، یعنی حق تعالی به اضافه این غیر تجرد این حالت رو داره، ایشون دو تا مشکل به وجود میاد. یکی این که مبدع متعال مرکب میشود از دو جز، مبدع با اینکه ابسط البساطه اینجا مرکب میشود از دو جز، یکی وجود، یکی چی؟ تجرد از ماهیت. یکی لازمه دوم که خیلی دیگه به قول فرض این الان باید بگه دیگه چشما رو خیلی باز میکنه و دیگه از این حرفا نمیشه زد، این هستش که اصلا مستلزم عدم باری تعالی میشه. چرا؟ چون شما گفتید حق تعالی مرکب است از یک غیر، یک جزء وجودی و یک جزء عدمی. خب چون اون جزء عدمیه و هیچ وقت وجود نداره، پس هیچ وقت کل هم به وجود نمیاد، پس منجر میشود به این که اصلا شما دارید یا چی میشید؟ منکره واجب الوجود میشید. اینم غیر بحث دومی. و اما بحث سومی، اگر شما شرط در نظر بگیرید، خب حالا اون یه مقداری به اون شکل نیست، ولی بازم مشکل داره. مشکلش چه خواهد شد؟ این هستش که اگر بگید وجود حق تعالی به شرط تجرد، میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که پس وجود فی حد نفسه خاصیت این رو داره که علت همه باشه. اون تا بعضی از جاها این شرط هست، بعضی از جاها این شرط نیست. پس به نحو بالقوه شما پذیرفتید که وجود ماسوا، این هر وجود امکانی، میتواند علت برای کل باشه، در حالی که این معنا حتی به نحو بالقوه هم قابل پذیرش نیست. بخونیم این رو. پس میبینید که من حق داشتم، میگفتم باید اینا رو سریع بخونیم. و منها ان الواجب بالذات مبدا للممکنات فعلا تجردهی عن الماهیت. خب میدونیم که واجب ذات مبدأ ممکنات است. حالا اگر بگیم که ماهیت ندارد اون گونه‌ای که آیون حکما مطرح میکنن، فعلا تجردهی عن الماهیت، وقتی که بگیم واجب الوجود ماهیت نداره، سه حالت داره. یک، ان کانت مبدئیته لذاته، اگر بگیم مبدئیت واجب الوجود به خاطر ذات همین وجودیه، خب لازم ان یکون کل وجودن کذلک، پس هر وجودی باید این گونه باشه، یعنی مبدأ ماسوا باشه. خب اگه هر وجودی بخواد مبدأ ماسوا باشه چی پیش میاد؟ و لازمه کون و کل ممکنن علتا لنفسه و لعلله، هم علت خودش باید باشه، چرا؟ چون ممکنه دیگه، هم باید علت خودش باشه، هم باید علت علل خودش باشه. و هو بین الاستحاله، این خیلی واضحه که این نمیشه، علت خودش بخواد باشه تقدم بر نفس لازم میاد، علت علل خودش باشه این در واقع بازم تقدم بر نفس لازم میاد، دور لازم میاد و مشکلاتی از این دست. خب و این کانت، این دومیه. اما اگر بگید حقیقت واجبیه مبدعیت، زمین به مبدعیت بزنید، اگر بگید مبدعیت حق تعالی به خاطر وجود حق تعالی با غیر تجرده، و این کانت لوجودهی مع غیر تجرد، یعنی غیر تجرد داخل کنید، در این صورت دو مشکل به وجود میاد. لازم است ترکب المبدا الاول، پس مبدا اول ترکیب میشود از وجود و از غیر تجرد. دو،
بل عدمه، بلکه لازم میاد عدم باری تعالی. چرا؟ لکون عهد جزئیه و هو تجرد عدمی، یا چون یکی از دو جزءش که همون تجرد باشه یک غیر عدمیه، و چون ادامه بدیدا و چون عدمیه هیچ وقت در خارج تحقق پیدا نمیکنه. وقتی هیچ وقت در خارج تحقق پیدا نکرد، پس مبدا اول هیچ وقت درست نمیشه. این ما مبدا اول نخواهیم داشت، چون مبدا اول گفتید وجود واجبی به اضافه این غیر، این غیرم که عدمیه، ببینید که از همه جهت خرابه. خب و این کانت به شرط تجرد. سومی اینه که اگر بگید مبدئیت واجب به شرط تجرده، شرط یعنی بیرونش کردیم، ها وقتی بیرونش کردیم اون مشکل ترکب و مشکل عدم و اینا دیگه پیش نمیاد، اما مشکل دیگه پیش میاد. و این کانت به شرط تجرد لازم جواز و ان یکون کل وجود مبدا لکل وجود، لازم میاد که قبول کنیم جواز، لازم میاد که پس بگیم ممکنه هر وجودی مبدع هر وجودی بشه، الا ان الحکم تخلف عن لفقدان شرط، بخواد الا اینکه حکم متخلف شده از هر وجودی، فقط در وجود واجبی این پیاده میشه چون شرط رو داره، ولی در وجودهای دیگر حکم تخلف پیدا کرده چون شرط وجود نداره، لفقدان شرط باعث تجرد. اینم اشکال سوم. تا ان شاء الله اشکال چهارم بخونیم و بچه ده رو. و سلام.